جلسه 36.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بحث در توضیح حدیث 11 کتاب شریف حضرت امام رضوان الله علیه است. این حدیث در رابطه با بحث فطرت مطرح شده است. مسئله فطرت یک بحث بینشی است که در قرآن کریم به آن توجه داده شده مستقیما، جزء مباحث اخلاقی نیست، اما به گونه ای زیربنای مسائل اخلاقی و توجه به اصلاح حالات نفسانی به مسئله فطرت می شود. لذا تا جایی که حضرت امام رضوان الله علیه در این مسئله به مطالبی رو می‌فرمایند، ما هم توضیحی خواهیم داد. چون اساس اصلاح انسان در جهت کسب بینش‌های صحیح و صفات حمیده بر سالم بودن یا سالم نگه داشتن یا سالم کردن فطرت انسانی است. از این جهت مباحث اخلاقی هم به مسئله فطرت مرتبطه، اگرچه محدود نیست مباحث محال در رابطه با فطرت به اون آثار اخلاقیش. قرآن کریم در آیه‌ای که خونده شد به همه انسان‌ها خطاب می‌کنه که چهره وجودت را در برابر دین قرار بده به صورت پابرجا، اون دینی که فطرت خدایی است که مردم را خدا بر آن قرار داده است، آفریده است، به گونه ای که دگرگونی برای خلقت خدا نیست و این دین پابرجاست، ولیکن اکثر مردم نمی‌دانند. فطرت یک تعبیر لغوی داره که بر وزن فعله هست. اجرت عربی وقتی لفظی در این قالب میاد دلالت میکنه به نوع اون کار. چون فطرت به معنای خلقت و شکافته شدن عدم است به وجود، و بیانگر این است که این خلقت که برای آن تعبیر فطرت شده است یک آفرینش خاص، و در اصطلاحات تعبیر فطرت فقط برای انسان آورده شده. که نشان دهنده اهمیت خلقت انسان است از جانب خدای متعال. اگرچه خدای متعال در بعضی از آیات خلقتش رو به نیکویی معرفی و ستایش میکنه، الذی احسن کل شیء خلقه، که شامل انسان هم میشود، لکن نسبت به انسان تعبیرات ویژه‌ای داره. یکیش در این آیه است، دو تاش هم در سوره تغابن و غافر است که وقتی و صورکم فاحسن صورکم، خدا به شما صورت داد، صورت انسانی داد و صورت شما را هم نیکو قرار داد، که این بیانگر اهمیت مرتبه وجودی انسان است که در آیات دیگر با اوصاف دیگر می ستاید، که نجایلون فی الارض خلیفه و امثال این تعبیرات. البته بحث از فطرت محدود به آن، چرا که حضرت امام رضوان الله علیهم فرمودن نیست. بعضی از شاگردان ایشون هم بحثی از فطرت کردن، مرحوم شهید مطهری تحت عنوان فطرت هم چاپ شده بحثشون، و بعضی از اساتید دیگر هم در مقالاتشون در کتابهاشون مسئله فطرت رو مطرح کردند، و مرحوم شاوادی استاد امام رضوان الله علیه ما هم درباره فطرت و قرآن کتابی دارن، الفطرت و القرآن، که ایشون میفهمند که عمده مطالب ما از ایشان است. بنابراین اصطلاحاً تعبیر فطرت به اون نحوه ساختمان وجودی گفته می شود که یک ادراکات و فعالیت های خاصی داره. که با نوعی شعور و آگاهی تحقق پیدا می کنه. که می تواند این آگاهی مفصل تر بشود، می تواند فعالیتهاش محدود بشه، که با نوعی اختیار همراه، که این شاکله وجود انسان رو تشکیل میده. در برابر فعالیت های سایر حیوانات که اصطلاحاً به اون نحوه ساختمان وجودشون که یک درکه‌های درونی برای کارهاشون دارند و خدای متعال به اونها داده که هیچگاه تعلیم پذیر نیستند، با همون درکه هاشون از ابتدای وجودشون تا انتهای وجودشون زندگی می کنند، تعبیر غریزه می شود. و غیر از حیوانات، فعالیت هایی که نباتات انجام میدن، رشد و تغذیه و رشد و تولید مثل، و اگر جمادات هم براشون ما فعالیتی ضعیف قائل بشیم، اینو اصطلاحا به طبیعت مینامند. اون حال کمونی که داره، اون بافت وجودی که داره که این آثار از او به این نحو صادر میشه، اون رو تعبیر طبیعت میکنن. اون نحوه ساختمان وجودی حیوانات رو به غریزه، نحوه ساختمان وجودی انسان را به فطره. حالا این اصطلاحاتی است که اجمالا به کار میره. به هر حال حضرت امام رضوان الله در فصل اول نسبت به معنای فطره این رو بیان می‌فرمایند که خدای متعال خمیره وجود انسان را با یک اموری عجین کرده، همراه کرده، که این امور به اختیار خودش نیست، همونطور که خلقت انسان هم به اختیار خودش نیست. که این امور مبدع برای فعالیت‌های ادراکی و تحریکی انسانه، که نوعاً ناآگاهانه ظهور پیدا میکنه یا نیمه آگاهانه، کم کم در طول زمان وقتی انسان به امور مختلف برخورد میکنه، میتواند از این امور فطریش یک آگاهی خاصی تفصیلی پیدا بکنه. به عنوان مثال، بچه وقتی که پا به این عالم میذاره، خودخواهی داره، خود رو میخواد، لذا برای ارضاء خودش وقتی گرسنه میشه کارهای انجام میده، نمیتونه ابراز بکنه، خود متعال در او نهاده گریه بکنه، که میگن گریه فطری بچه هست به خاطر اعلان یک حالتی در وجودش که دیگران توجه داشته باشن. این که در حال موجودی به یک فعالیتی دست میزنه، این فعالیت پشتوانش توجه به خوده، آگاهی از خوده، ولو این آگاهی و این توجه خیلی ضعیف باشه. لذا کم کم این آگاهی تفصیلی تر میشه. بچه یه حرکت هایی انجام میده، گاهی دستشو میاره جلو نگاه میکنه، گاهی پاشو، اینا میخواد انتصاب اینها به خودش برای او تفصیلی تر بشه. اگرچه وقتی مثلا یک دستش یه سوزنی به خود یه واکنشی نشون میده، اونو به طور فطری میدونه این دست خودشه، اما خیلی روشن نیست. این کارها رو در حال انجام میده، امثال زاده این کارها بیشماری که انسان این وقتی تحلیل بکنه، دقت بکنه، روند استکمال اونها رو نگاه بکنه، به چنین اموری پی میبره که برای این فعالیت های گوناگون قطعا یک هدفی داره. لذا انسان ابتداعا به تعبیر قرآن کریم با ناآگاهی نسبت به جهان خارج از خودش به این عالم میاد، اما با یک آگاهی های اولیه‌ای از خودش همراهه. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. بنابراین این ناآگاهی های نسبت به بیرون از خود منافات با فطرت نداره. فطرت سر جای خودشه، اون ناآگاهی ها سر جای خودش، که اینا به هم مرتبط می شود. این امور فطریست، کشش های فطریست که می خواد به هر حال از یک جهل‌هایی بیاد بیرون. لذا یکی از امور فطری میل به حقیقت جویی و حقیقت یابی، آگاهی پیدا کردنه. نمیدانه، میخواد دانا بشه. البته این نمیدانن هم در پتو یه دانستنی میبینه، مثلا یه فعالیتی انجام میشه، میخواد ببینه که علت این فعالیت چیه، سوال میکنه چرا. این چراهایی که از انسان صادر میشه برای کشف یک مجهوله که یه معلومی داره، در کنار این معلوم یه مجهولی هم باهاش مواجه میشه، میخواد مجهولش برطرف بشه. قرارم ارتباط این قوا با فطرت. بنابراین حضرت امام رضوان الله میخواد که امور فطری محدوده به یک چند تا مسئله نیست، که خب گاهی از کردم در بحث فطرت در مباحث گوناگون ازش بحث میشه، در بحث توحید ازش بحث میشه، در بحث نبوت و گونه ازش بحث میشه، در بحث معاد، گاهی در بحثای شناخت‌شناسی هم ازش بحث میشه. این برانگیزه این است که مسئله فطرت یک گستردگی داره. اون برحال خمیره وجود انسانه که ابعاد مختلفی داره، هم میخواد آگاهی داشته باشه، هم میخواد به چیزهایی برسه. جزء خودش بکنه. و و هم خوبش رو هم میخواد. از میل به زیبایی یکی از امور فطری انسانه که خب در یه مرحله از زندگی شکوفا میشه. بچه رو مثلا بهش بگی، این دو چیز رو بهش نشون بدی، یکی مایه رغبت نیست، یکی دیگه اونی که مایه رغبته میگیره، زیباتره میگیره. و همینطور البته از کردم در یه برهه‌ای از زمان این امور فطری نیمه آگاهانه، خیلی کم آگاهانه از انسان ظهور پیدا میکنه، اما کم کم اینها ظهور پیدا میکنه. لذا باید به امر فطرت خوب دقت کرد و تقاضاهای فطرت رو هم بهش خوب دقیق شد. اگر انسان به تقاضاهای فطرت درست دقیق بشه، سعی میکنه که اینا تداخل نکنن، تعارض نکنن. خب تداخلش افراد تفریدش اینه، خب میل به حقیقت جویی در وجود انسان هست، بخواد این هر طور شده ظهور پیدا بکنه، از چیز دیگه میمونه، از پرداختن به زندگانی دنیا دیگه میمونه. هزار به طور طبیعی یه میلی دیگه هم در انسان گذاردن، گرسنگی رو گذاشتن، تشنگی رو گذاشتن، خستگی رو هم گذاشتن، که اگر این شخص نخواست این میل رو کنترل بکنه، خود به خود دیگه کنترل بشه. لذا باید حساب این امور رو ما درست بررسی بکنیم. بین پرانتز اینو عرض بکنم که قصه خیلی لطیفیست. انبیا و اولیاء علیهم السلام چون فطرتشون دست نخورده است، اموری که اونها دارن به صورت متعادل ظهور میکنه، مگر بعضی از اموری که به خاطر مصالحی ما نمیدونیم مثلا بهش نپرداختن. مثلا حضرت عیسی علیه السلام ازدواج نکرد، یه مصالحی در، اما اینطور نبوده که بگیم این میل تشکیل به خانواده و اینها در اون نباشه. نه، میل تشکیل به خانواده، تشکیل خانواده و حب به بقاء نسل، این خودش از امور فطریه که خدای متعال در انسان گذارده، وقت لوازمش هم گذاشته. ابزارش هم گذاشته. این یک مطلب که باید دقت داشته باشین. مطلب دیگر که حضرت امام رضوان الله خیلی اینجا بهش به طور باز توجه ندارند، یعنی مقصدشون خیلی این نیست، این است که اساساً دین الهی مطابق با فطرت هست. دستوراتی که دین مقدس برای انسان گذارده، اینها منطبق با فطرته که میخواد اون امور فطری انسان درست و متعادل همه اش به اندازه خودش ظهور پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. منتها خب هر کسی هر مقداری ظرفیت داشته باشه، به همون مقدار از معارف دین بهره میبره و اونها رو به کار میبنده و اون استعدادهاش به فعلیت میرسه. این یک مسئله. مسئله دومی که حضرت امام رضا علیه مطرح میکنند و در کتاب ها بهش تکیه میشه این است که ما چجوری احکام فطری رو از غیر احکام فطری تشخیص بدیم. چون همونطور که از کردیم احکام فطری به فرمود امام رضا علیه هم از بدیهی ترین بدیهیات. استدلال نمی‌پذیره، هست در وجود انسان هست. می‌خوان که امور فطری اموری است که در همه انسان‌ها اصلش وجود داره. در اصلش اختلافی نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه. منتها در بعضی ها ظهورش بیشتره، در بعضی ها ظهورش کمتره. ها چون میل به حقیقت جویی برای اون شخص بدوی هم که در کوهستان زندگی میکنه اونم هست. رضا با فعالیت های خودش همواره در جهت آگاهی های بیشتره. در همون سطح سادهی که زندگی میکنه یه آگاهی های از دور و بر خودش داره و میخواد این آگاهی هاش بیشتر بشه. این از مسائل مهم امور فطریه. که وقتی که انسان به طور سالم خلاصه به وجود بیاد در همه انسان ها هم کشش های ظاهریش در همه ها که مربوط به قوای ظاهریش میشه، کشش های ظاهری مربوط به قوای ظاهری، و هم کشش های درونی که کشش های باطنی گفته میشه محدود به کارگیری و ارتباط با این عالم نی مقصود این. مثل میل به کمال، این کمال خواهی امر فطری. انسان در هر چیزی که وارد میشه به حسب ظاهر کمال اونو میخواد، منتها چون این امور انسان متعدده طبیعتا نمیشه دیگه کمال اون به تنهایی در اون ظهور پیدا بکنه. قوه و میل دیگر هم هست، اونم میاد جلو. اما اصل میل به کمال در همه انسان ها هست. لذا حضرت امام رضوان الله این رو بیان میکنن. اون اموری هم که بعدن بیان میشه انشاءالله عزم میکنیم که به عنوان مثال در اون امور هم این اصل در همه افراد هست، منتها در شکوفا شدن نسبت به مصادیقش گاهی اشتباه میاد. آره این بحث انشاءالله تداوم داره، بحث خوبیست. نتایج به هر حال اخلاقی انسان میتواند از این بحث بگیره کار انشالله به مقداری که لازم باشه به اون امر هم اشاره خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.